سلام، من فرید آذر هستم. 5 ساله که به کانادا مهاجرت کردم و معلم رسمی مقاطع راهنمایی و دبیرستان در ونکوور کانادا هستم. پادکست موندیال استودیو با هدف آگاه سازی و اطلاع رسانی به کسانی که قصد مهاجرت از ایران رو دارن یا مهاجرانی که به تازگی از ایران مهاجرت کردن تهیه شده. در هر اپیزود مهمانی که تجربه مهاجرت رو پشت سر گذاشته، تجربه هاش رو از قبیل مراحل اولیه مهاجرت، تحصیل، کار و مسائل دیگه مهاجرت با شما به اشتراک خواهد گذاشت. امیدواریم این گفتگوها تصویر و راهکارهای درست‌تر و البته منطقی‌تر، واقع‌بینانه‌تر برای مهاجرت پیش روی شما بذاره. خیلی ممنون. بهزاد سلام.
سلام،
خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. بهزاد
خواهش میکنم، باعث افتخارم.
قربانت. خب بهزاد، یه کوچولو خودتو معرفی کن تا بریم سراغ سوالای بزرگتر.
بسیار خب، من بهزاد هستم، ساکن مونتریال، 36 سالمه.
بهزاد، من میدونم که تو کامپیوتر خوندی، ولی درست. نمیدونم که داستان کامپیوتر خوندن از کجا شروع شد. برگردیم به ایران، از دانشگاه و ایران، و چرا رفتی این سمتی به سات؟
حقیقتش وقتی که من میخواستم وارد دانشگاه بشم، رشته اصلی که دوست داشتم مکانیک بود یه جورایی، ولی خب همونجور که میدونی تو ایران کنکور دادن یه رتبه ای میداری، بعدش بر اساس اون رتبه هایی که داری یه سری انتخابات میکنی و قبول میشی. حالا من شانسم اینجوری بودش که توی ایران برای دوره لیسانسم کامپیوتر شهید بهشتی قبول شدم و ادامه دادم و با موفقیت تونستم نرم افزار شهید بهشتی رو بگیرم، مهندسی نرم افزار شهید بهشتی رو بگیرم. بعدش اومدم به مهاجرت فکر کنم که مثلا کارامو بکنم، اینا دیدم یه خورده دیر جنبیدم و رفتم تو پروسه خوندن برای فوق لیسانس تو ایران، ولی تو فکرش بودم بعد از لیسانس هم که بخوام برای خارج از کشور اپلای کنم و برم مثلا یه کشور دیگه درس بخونم، که با این محدودیت ها برخورد کردم، تصمیم گرفتم بشینم بخونم برای فوق لیسانس. خوندم، خوشبختانه دانشگاه شریف قبول شدم، بازم مهندسی نرم افزار، و یه این سری گفتم، از همون اولش گفتم باید کارامو بکنم، یه از ما جذب کنم که بتونم یه جای پذیرش بگیرم خارج از ایران. و سال 2011 فوق‌لیسانس هم تموم شد توی مهندسی نرم افزار، همزمان کارم میکردم، 2 سال کار کردم، 2010 و 2009 و 2010 کار میکردم. 2011 دیگه مهاجرت کردم و مهاجرتم تحصیلی بود، یه پذیرش گرفتم از یه دانشگاهی توی مونترال برای مقطع دکترا توی علوم کامپیوتر و زیر شاخه هوش مصنوعی که اونجا ادامه تحصیل بود.
مسیری که تو چیدی خیلی مسیر زیبا و البته خیلی مشکلی مطمئنم بوده برای تو. بهزاد، موقعی که تصمیم گرفتی از ایران اقدام کنی برای دکترات، کجاها رو اقدام کردی؟
دانشگاه شریف یه جورایی همه دارن میدونن برای مهاجرت، یعنی همه دارن برای ادامه تحصیل کاراشون رو میکنن. بعدش خب تو این جو که میافتی، من برادرم هم قبل از من 2 سال قبل از من اقدام کرده بود و رفته بود سمت آمریکا، من تو این جوش بیشتر افتادم، یعنی بخوام صادقانه بهت بگم بیشتر تو این جوش افتادم. ولی خب از طرفی هم مثلا یه خورده بزرگتر که شدم، رفتم سر کار، سال 2009-2010 که رفتم سر کار، کارم هم بد نبود، توی شرکت نرم افزاری، یکی از شرکت‌های بزرگ نرم افزاری تهران کار می‌کردم و حقوق خوبی هم به نسبت حالا اون ورودم داشتم، ورودم به بازار کار، نمیگم بهترین حقوق داشتم، ولی خب بنده کسی که یک سال تازه وارد بازار کار شده حقوق خوبی داشتم. ولی مقایسه که میکردم با دوستام که توی مثلا آمریکا یا کانادا بودن صحبت میکردم، میدیدم خیلی هم مثلا حقوق
درست.
نسبت به ایران خوبه، ولی خب نسبت به جاهای دیگه دنیا که دوستای من هستن خیلی مثلا خوب نیست. حالا میگم تا ته تحلیلش نرفتم، ولی یه همچین حسی بهم دست داد که من اینجا با اینکه مثلا فارغ التحصیل دانشگاه شریف هستم اینجا نمیتونم، یعنی خیلی باید تلاش کنم، نه که نمیگم بگم نمیتونم، میتونم 100%، اگه همه میتونم، خیلی باید تلاش کنم تا به یه جایی برسم بتونم مثلا بگم منم مثلا، خیلی لذت ببرم. بخاطر همین تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم. هیچ ایده‌ای نداشتم که کانادا چه جوریه، آمریکا چه جوریه، هیچ فرقی برام نمی‌کرد. مثلا اگه چه میدونم، حالا نه که بگم کشورهای آسیایی، ولی برای من اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا هیچ فرقی نمی‌کرد اون موقع. من حتی جالب این خنده داره که بهتون بگم که من وقتی که مثلا یکی از بچه گفت برای کبک اپلای نمی کنی، من اصلا فکر نمی کنم کبک تو کانادا باشه، یعنی اینقدر جغرافی میکنم فکر می کردم کبک یه کشور دیگه ایه که مثلا تو قطب، یه قطبیه، قطب جنوب شماله. به خاطر همین اقدام کردم، یعنی من یادم شاید 100-150 تا، شاید بیشتر، یا دقیقا یادم نیست، میگم 10 سال پیش 100-150 تا استاد توی دانشگاه‌های مختلف ایمیل زدم که از آمریکا، کانادا، استرالیا ایمیل زدم که من میخوام بیام توی آزمایشگاه شما و با شما همکاری کنم برای دوره دکترا. هیچ هدف خاصی نداره، یعنی مونترال نبود به صورت خیلی خاص. اگه آمریکا هم میشد، آمریکا میدونه اون موقع مثلا میگفتن آمریکا سخت‌تر ورود بهش، آمریکا آسان‌تره، یه همچین بحث‌هایی بودش. ولی اینکه اومدم مونترال، یه جورایی میتونم بگم دقیقا مثلا همون رشته کامپیوتری بودش که تو لیسانس من رفتم، میخواستم برم مکانیک و آخرش رفتم کامپیوتر. مونترال اومدن منم یه جورایی همین جوری بودش.
چقدر جالب. خب خیلی ممنون بهزاد. بهزاد این سوالیه که خیلی از شنونده های ما، مخاطبین ما فکر کنم دارن، و برای خود من چون من علوم انسانی خوندم خیلی جالبه. وقتی شما به یه استادی از ایران ایمیل میزنی برای مقطع دکترا، توی ایمیلت آیا
خیلی
چه چیزی می‌نویسی؟
من از دوستای مثلا همون آدمایی که تو شریف بودن میپرسیدم که دقیقا همین سوالو میپرسیدم که شما چی کار میکنید که میرید، من میخوام همون کارو بکنم برم. همین سوالو میپرسیدم و اونا میگفتن که مثلا چیز میگیم الگویی که من گرفتم اون روز، به من گفتن که برو توی دانش، برو اول دانشگاه های اون کشورهایی که میخوای اقدام کنی و پیدا کن. مثلا میخوای بری کانادا، برو چند تا از دانشگاه، گستره مختلفی داره دانشگاه، از دانشگاه خیلی تاپ هستش، دانشگاه خیلی خوب هستش که مثلا معادل دانشگاه شریف نمونه است، تا دانشگاه های مثلا پایین تر. منظورم این نیستش که مثلا دانشگاه سطح علمیش پایین تر باشه، ولی خب دانشگاه شهریه بیشتری میگیره، ولی خب زیاد سختگیری نمیکنه توی ورود دانشجو. ولی دانشگاه خوبی هستن، همشون دانشگاه خوبی هستن. یه سری ها مثلا میگن که ما باید حتما شما 10 تا مقاله داشته باشی تا بتونی وارد این دانشگاه. یه سری ها مثلا به مقاله خیلی اهمیت میدن. به هر حال بر اساس مثلا قابلیت هایی که اون دانشجو داره، باید دانشگاهایی که فکر میکنه در خورش هستن پیدا کنه. من که برای مهم نه، من همه دانشگاه رو پیدا کنم. بعدش باید برید توی اون دانشگاه ها و استادایی که فکر میکنید توی اون رشته میتونید کار کنید. مثلا توی دانشگاه شریف، من حالا مثال ایرانی شو میگم، دانشگاه شریف مثلا ممکنه استادی باشه که توی مهندسی راه ساختمان کار میکنه، یه استادی هم هست توی مهندسی کامپیوتر کار میکنه. من خب ترجیحا میرم پیش استادی که مهندسی کامپیوتر، چون رشته من کامپیوتر، دانشکده کامپیوتر.
درسته.
یه سری آدمایی هستن که هوش مصنوعی کار میکنن، یه سری مهندسی نرم افزار کار میکنم، مهندسی سخت افزار کار میکنم. منم سعی میکنم برم پیش اونایی که تخصص منو دارن، یعنی من دوست دارم تو تخصصشون کار کنم. من اینا رو پیدا کردم، یه حالت مثلا مایکروسافت اکسل درست کردم که لیست تمام استادایی که گذاشتم ایمیلشون رو گذاشتم. آره، و یه حالت فهرست اساتید با رشتهشون و
چه خوب آفرین، چه جالب،
آدرسشون کدوم شهر هستن کدوم کشور هستن، اینا رو همه رو پیدا کردم و شروع کردم اینا رو مرتب کردم. حالا یه سری معیارا داشتم، مثلا شهرشون، مثلا خب کسی شاید دوست نداشت، یکی شاید دوست نداشت، ترجیح میده که مونترال زندگی کنه تا اینکه ساسکاچوان زندگی کنه. ساسکاچوان خیلی سرده، مثلا یه جایی کم جمعیتیه. این جور معیارها داشتم که مثلا همه رو مرتب کنم بر اساس بهترین تا بدترین. بعدش بر اساس و یه مثلا یه ستون دیگه که تو اون حالا مثلا اکسل داشتم این بودش که تو چه رشته ای اینا تخصص دارن، چون وقتی که صحبت دکترا میشه شما میتونید خیلی خاص روی موضوع خیلی خاصی کار کنید. مثلا اینجوری نیست که بگید من دکترای مهندسی نرم افزار دارم، ما مثلا دکترای مهندسی نرم افزار توی مثلا فور لوپ داریم، مثلا یه همچین چیزی. خب خیلی خیلی مثلا خاص، حالا نمیخوام وارد بحث جزئیش بشم، ولی اینا رو آماده سازی کردم. بعدش بر اساس هر کدوم از این استادا سعی کردم یه حالا توی اینجا بهش میگن یه رزومه و یک کاور لتر، حالا یه مثلا نامه ایه که درست میکنه، میگه که درخواست چیه، چی کار میخوای بکنی، میخوای چی کار چی در آینده و اینا. ولی سعی کردم یه جورایی مثلا، چون این یه جورایی عرفه که شما رزومه تو یه جوری درست میکنی که اون استاد بیشتر بطلبه رزومه شما رو. به خاطر همین برای استاد تا استاد من رزومه و کاور لتر هم متفاوت بود. آیش یادم نمیاد دقیقاً چند تا، ولی فکر کنم بود مثلا 100 تا ایمیل زدم. بیشتر استادام سمت آمریکا و کانادا بودن. 100 تا ایمیل زدم اطراف کانادا و گفتم من اینم. حالا یه سری بازم الگوها توی نوشتن ایمیل میگفتن، مثلا میگفتن خیلی ایمیل اصلیت خیلی طولانی نباشه، مثلا دو صفحه ایمیل ننویس، چون اگه بنویسی یارو نمیخونه. خب انگار داری برای اقدام میکنی، مثلا درخواست کار سعی کن سریع بگی کی هستی چی هستی، و اگر اونا توی نگاه بله اولیه پسندیدنت برن سراغ رزومت، که حتی رزومت هم نباید مثلا 10 صفحه باشه، حتی 5 صفحه هم نباید باشه. سعی کن رزومت مثلا توی 1 صفحه 2 صفحه. این چیزایی بودش که الگوهایی بودش که دوستان توی دانشگاه شریف میگفتن و خیلی هم سازنده بود.
این خیلی مهمه.
یادم اون موقع مثلا از بچه‌ها رزومه‌هاشون رو می‌گرفتن که بازم الگو بیشتر داشته باشن که چه جوری نوشتیم، وقتی می‌گیم که مثلا یه صفحه باشه چی می‌نویسیم توش، نه اینکه لزوما اونا رو حالا به اصطلاح میگن کپی پیست کنم. خب ولی یه ایده‌ای بهم میداد که مثلا چه جوری باید بنویسم. به هر حال من به اونا زدم و یادم مثلا از صفحه‌ای که زدم فکر دقیقاً بازم یادم نمیاد، فکر کنم 5 تاشون 6 تاشون جواب، شاید 10 تاشون ماکسیمم 10 جواب دادن، که از اون 10 تا مثلا 5 تا گفتن ما پول نداریم، گفتن پول نداریم، جا نداریم، نمیتونیم بگیریم، و خیلی محترمانه یه جوری درخواستم رد کردن. اون 5 تای دیگه یعنی باقی مانده ای که درخواستم رو قبول کردن، نه که بگن همون لحظه بگن آقا ما میخواییم کجای مثلا بلیت بگیر بیا، آره یه جورایی مثلا حالت چونه زنی بودش. مثلا میگفتن که یادم دو سه تاشون گفتش که گفتن که یکیشون گفت دکترا نمیتونم بگیرم، ولی اگه فوق لیسانس میخوای بیا بگیرم. من گفتم آره، گفتم نه بقالی که نیستش که من اینجا باید برم، مثلا نظام وظیفه مشکلات خودشو داره، چون تو ایران برای پسرا اگر از معافیت فوق لیسانس استفاده کنن دیگه نمیتونن از معافیت فوق لیسانس برای خروج از کشور استفاده کنن. یعنی من اگه تو ایران فوق لیسانس گرفته باشم دیگه نمیتونم بهانه فوق لیسانس از کشور خارج بشم، و باید حتما به بهانه ادامه تحصیل
درسته؟
برای درجه بالاتر
او چقدر از کشور خارج
بشم. این میتونه دلیل خوب باشه. اینجوری بودش که 2-3 نفر ته از اون 100 نفر 2-3 نفر کاندیدای خوب باقی موند، که از اون مثلا دیگه اونجا بحث سر پول بودش، که مثلا یکی میگفتش که من انقدر فقط بهت میدم، یکی میگفت من انقدر مثلا اصلا بهت نمیدم هیچی پول، یکی دیگه میگفتش که من شرطی بهت میدم و فلان و این حرفا. یا آخرش این شد که من دانشگاه پلی‌تکنیک مونتریال قبول کردم، چون استادش هم خوب بودش، مثلا چون میشناختم یکی دو نفر بودن که توی اون آزمایشگاه ایرانی بودن کار میکردن. من چجوری پیداشون کردم خیلی جالبه. من رفتم توی یادم اون موقع فیسبوک، رفتم فیسبوک فیلتر بودشون موقع، وی پی ان زدم رفتم تو فیسبوک مثلا اونو پیدا کردم، اون همون کسی که اونجا درس میخون، بهش مسیج زدم که من با تو توی قرار توی مثلا آزمایشگاه کار کنم، میخواستم سوال بپرسم اینم استاد چجوریه. مثلا اینجوری بودش که من پیدا کردم. حتی میگم یکی از ارتباطایی که پیدا کردم بودش که رفتم توی هوم پیج، یعنی صفحه اینترنتی استاد، و لیست دانشجوهاش رو نگاه کردم. اونایی که مثلا نقدن الان دانشجوش هستن، اگه دیدم اگه فکرم ایرانیان، سعی کردم بهشون ایمیل بزنم یا مثلا یه جوری تو فیسبوک پیداشون کنم، باهاشون تماس بگیرم که مثلا درباره استاد سوال بپرسم.
چقدر خوب، چقدر حرکت هوشمندانه ای بوده بهزاد، چون خودت میدونی که خیلی اتفاق میفته که بچه ها با استادی قبول میکنن که پروژه رو انجام بدن، میان اینجا و بعد اصلا شاکیان از دست استاد. بهزاد،
آزمایشگاه ما یادمه که، حالا میگم آزمایشگاه، الان همه فکر میکنن که روپوش سفید داشتن مثلا خون همه جا ریخته بوده. نه، آزمایشگاهمون چهار تا کامپیوتر بودش، مثل موش مثلا چهار تا کامپیوتر بودش که ما مثلا با اونو معنی. ولی تو آزمایشگاه مثلا ما سه تا دانشجوهای سه تا استاد بودن. یکی از اون استادا خیلی سختگیر بودش، یعنی اینجوری جالب اینجوریه که پول خوب میداد ولی اصلا کمک نمی کرد و انتظار بسیار بالایی داشت. یعنی مثلا اگر شما مثلا سال اول دو تا مقاله نمی دادی بدون کمک استاد، رسما نامه برگشتتو می داد. مثلا حالا کسی، من دیدم یه نفر که این اتفاق برش افتاد، ولی خب اون طرف بر نگشت ایران، ولی خب مجبور میشه تو مثلا تو اون فرصت کمی که داره یک دو ماه بره دانشگاه‌های مختلف همون مونترال دنبال استاد بگرد که جا به جا کنن. مثلا فاجعه پیش نمیاد، ولی خب این درد سر رو داره که باید مثلا استاد تو اگه باش دور در نیایی باید عوض کنه.
درسته.
مثلا پول داشته باشه نداشته باشه، پروژه داشته باشه جا باشه.
ای که استادها به دانشجوان میدن چیه؟
دانشجو دکترا، اصلا خود کانادایی ها کمتر میرن سمت دکترا و اینا. دانشجو دکترا و فوق دکترا به اصطلاح میگن PhD و پست‌داک، اینا یه جوری کار میکنن. یعنی وقتی که دارن تحقیقاتی انجام میدن و یک مقاله ای رو به ثبت میرسونن، یه جورایی حالا کارشون ممکنه مثلا درآمدزا نباشه، ولی خب یه اعتباری برای اون دانشگاه کسب میکنه که به اصطلاح کار محسوب
میشه.
و خب تو کانادا هر کی کار میکنه باید پول بگیره. به اصطلاح بهشون میگن دستیار تحقیقاتی، ریسرچ اسیستنت بهشون. و حقوقش یه جورایی حقوق پایه است که سعی میکنن در حد این که شما زندگیتون بگذره اون مخارج رو تأمین کن. و کلن حقوق دادن توی کانادا با مثلا ایران خیلی متفاوته، چون اینجا شوخی ندارن. اگه مثلا ببینن شما راندمان کاری نداری و کار نمی کنی، نمیان با زبون خوش باتون صحبت کنن، میگن که از فردا دیگه نیم سر کار. توی حالا مثلا استاد من اینجوری بودش،
درسته، بله
ما حالا نه به این سفت و سختی که از فردا، ولی مثلا اینجوری بودش که هر دو سه ماه یه بار یه ارزیابی داشتن که مثلا به این پول بدیم یا ندیم. دانشگاه با دانشگاه فرق میکنه، نمیگم همه دانشگاه اینجوری هن. بعضی از دانشگاه هم بی بسم الله میگن که 5 سال پولشو بهش میدیم. خب اگه دانشجو دکتراست 5 سال بهشون قرارداد میبرن. دانشگاه ما اینجوری بودش که من قراردادم هر فکر کنم 3 ماه، بعضی وقتا یه ماه یه بار، بعضی وقتا هر 3 ماه.
درست.
پرداختیام هم هر دو هفته بود. هر دو هفته به من یه پولی میدادن که این پول شامل، یعنی مخارج اجاره خونم رو میداد. من نمیگم اونجا مثلا یه پنت هاوس داشتن یه خونه.
بله.
دانشجو معمولا یه خونه یه خوابه دیگه، خیلی اگه شاهانه بخواد زندگی کنه. پول اجاره خونه میده، پول موبایل تو، اینترنت تو، یه جورایی تمام از ایناتون میده. تقریبا میشه گفت اکثر دانشجوهای دکترا این خصوصیت رو دارن که تمام هزینه هاشونو بدن، چون دارن برای دکترا کار میکنن، دارن برای تحقیقات اون کشور یا اون دانشگاه کار میکنن. ولی این قضیه لزوما برای فوق لیسانس نیست. من دانشجوهای فوق لیسانس دیدم که پول نمیگیرن، اکثر دکترا پول نمیگیرن.
خب بهزاد، حالا که در مورد همین مسئله مالی داریم صحبت میکنیم، پس با هزینه ای که دانشگاه یا حالا دستمزدی که دانشگاه به دانشجوی دکترا توی مونترال، دانشگاه مونترال میداد، هزینه زندگی بهزاد میگذشت. یه خونه مستقل کوچیکی داشت، هزینه خورد و خوراکش میگذشت. اگر کسی بخواد بیشتر از اون کار کنه، خودش بگه من درآمد زیاد میخوام داشته باشم، یک، آیا این اجازه از لحاظ قانونی هست برای دانشجوی دکترا؟
یه اجازه 20 ساعت در هفته رو میدن برای کار کردن. این شما میتونید 20 ساعت، البته این قضیه مال همون تاپ کنم تا 5 6 سال پیش، 4 5 سال پیش همینجوری بود. فکر کنم الان هم هست، دقیقاً نمیدونم، ولی باید چک کنن مثلا توی سایت ها. ولی ویزای تحصیلی تا 20 ساعت کار در هفته رو اجازه میده، قانونیه. و اینجا فکر کنم کمترین حقوق ساعتی هم 11 دلاره، 10 دلار، 11 دلار، دقیقاً نمیدونم، ولی حدود مثلا همون 11 دلاره. که 11 دلار واقعا حقوق، نمیگم خوبیه، حقوق پایه خوبیه، یعنی آدم کس آدم دچار عذاب نیست با 11 دلار ساعت. ولی مثلا مشکلی که هست توی ایران، مثلا ممکنه آدم کار پاره وقت پیدا کنه، بتونه بره یه شرکت نرم افزاری مثلا یه کار به اصطلاح حرفه‌ای انجام بده. اینجا کارهای پاره وقت رو خیلی کمتر هستن. شرکت ها بیشتر سعی میکنن مثلا کارمندای تمام وقت داشته باشن. خیلی کمتر پیش میاد که، خیلی باید خوش شانس باشین که یه کار پاره وقت پیدا کنین. مثلا این شما خیلی میبینید دانشجوها توی کتابخونه کار میکنن، توی سوپرمارکت کار میکنن، رستوران کار میکنن، در حد همون که مثلا اون 20 ساعت رو پر کنن، یه کمک هزینه باشه برای زندگی. و اینجا عرفه. حالا یه مشکلی که تو مونترال هست اینه که چون مونترال دو زبانه است، یعنی هم فرانسوی باید، نه که باید صحبت کنه، هم فرانسوی ملت صحبت میکنن، هم انگلیسی صحبت میکنن، کار کردن اگر درسته. مثلا فقط یه زبان بلد باشین کار کردن توی این کارهای مثلا به اصطلاح مشتری مدار، مثلا توی قهوه کافی کار کنید، توی قهوه خونه کار کنید، مثلا توی رستوران کار کنید، یا مثلا پشت ده مغازه کار کنید، چون ممکنه هر آن یه مشتری بیاد براتون که فقط فرانسوی بلد باشه، یا یه مشتری بیاد فقط انگلیسی بلد باشه. در نتیجه نمیتونید شما بگید من جواب فرانسوی رو نمیدم، چون اون صاحبکارتون راضی نخواهد. ولی بعضی از مغازه‌ها، بعضی از محله‌ها هستن که خیلی مهم نیست براشون فقط انگلیسی بلد.
خیلی ممنون بهزاد، باز هم یه نکته خیلی مهمی رو گفتی که به نظر من خیلی مهمه که بچه‌هایی که تصمیم میگیرن مونترال بیان بدونن که وقتی اقدام میکنن برای پیدا کردن شغلی، واقعا این دو زبانه بودن، یعنی انگلیسی و فرانسه بودن، خیلی مهمه.
آره، ولی هیچ قانونی نیستش که مثلا بگه اگر فرانسه بلدین باید حتما استخدام بشید، یا مثلا اگه برای انگلیسی بلد این حتما باید استفاده. این یه تفاوتی سر مثلا همین کارهای کار وقت بین مونترال و شهرهای بزرگ دیگه مثل تورنتو خب کار وقت هایی میده چون همه انگلیسی حرف میزنن، ولی مونترال باید مثلا این دو زبانه بودن و یه جورایی برای کارهای مشتری مدار حفظ کنه. توی زبان انگلیسی صحبت کردن اعتماد به نفس شاید 70% قضیه، و من تو ایران این اعتماد به نفس رو نداشتم. چرا؟ چون کسی نبودش باهاش انگلیسی حرف بزنم و همیشه میترسیدم، همیشه فکر میکردم که من زبانم خوب نیست. خیلی جالبه که من فکر میکنم این برای من یه تابودش که مثلا چی میشه اگه قبول، اگه مثلا من
چقدر جالب میتونستم
این قول بزرگ که زبان انگلیسی باشه رو رد کنم، من دیگه بقیه همه چیزو داشتم، همه مثلا مهارت رو داشتم. استادم از من خواستش که من باهاش اسکایپ صحبت کنم. خیلی استرس دار بود. فکر کن مثلا برای اولین بار میخوای با کسی که مثلا کانادایی اسکایپ کنی صحبت کنی. من اولش گفتم که حالا مثلا با این صحبت نکن، مثلا ولش کن بزن این مثلا بپره، یکی دیگه هست که اصلا همینجوری بودم. بعدش اتفاقا کیش هم بودیم اون موقعی که این ایمیل زد که کی میتونم باهات اسکایپ کنم، من پیش خودم گفتم که حالا که چی، مثلا فوقش یارو میگه آقا زبانت بده نهید بخوشتت که، یا مثلا دیپورت رو که نمی کنه که، فوقش میگه زبانت نده، یا فوقش مثلا میگه که تو هم به درد منه تای تایش بالا تر سیایی که رنگ دل زدم به درد. رفتم صحبت کردم و جالب اینجا بودش که اصلا از من سوال تکنیکی نپرسید، یعنی من انتظار داشتم سوال بپرسه درباره حالا موضوعات تکنیکی مهندسی نرم افزار، اصلا سوال نپرسید. سوالاتی که از من پرسید این بودش که فعالیت های زمستونی چیه، من تو زمستون چی کار میکنم. من گفتم من تو زمستون اسکی میکنم، بعدش گفتش که چقدر خوب منم اسکی میکنم. بعدش مثلا گفتش آره مثلا من دقیقا سوالی که یادم نمیاد اون موقع، مثلا اینو یادم فعالیت زمستون چیه، مثلا یه دونه سوال تکنیکی پرسید، مثلا من گفتم کامپایلر رو مثلا که برای من فرستادی آیا خودت نوشتی یا کسی دیگه؟ من گفتم خودم نوشتم. حتی اون موقع هم میگفتم کسی دیگه نوشته کسی گیر نمیده، میگم سوال خیلی تکنیکی نبود. من به نتیجه رسیدم که هدفش از این مصاحبه این بوده که ببینه من یکی این که چقدر اعتماد به نفس دارم،
درسته.
دو این که اصلا من جرعتشو دارم که با یکی صحبت کنم. بعضی وقتا مثلا خب یه نفر رو میارن که یه کشور دیگه، از یه کشور مثلا چین میارن کانادا، بعدش میبینن این آدم اصلا آدم اجتماعی نیست، اصلا آدم نیستش که صحبت کنه. ببینید نکته حرفم اینه که وقتی به یه همچین مرحله میرسه آدم نباید تو دلشو خالی کنه دیگه که نه این دیگه میخواد بیچارم کنه. خیلی سوالای ساده میپرسن، اصلا آدمای بدی، مثلا استاد منو دارم میگم، استاد من واقعا آدم بدی نبودش، خیلی آدم خوبی بود و سوالای ساده پرسید. تمام درخواستاشون، تمام مدارکی که من باید برشون میفرستادم راجع به مدارک تحصیلی بود، هیچ مدارک زبانی از من نمیخواستن. همین که استاد مثلا تایید کرد که این میتونه با من درس بخونه براشون کافی، حتی سفارت بیشتر به من گیر داد برای زبان انگلیسی تا مثلا دانشگاه. سفارت از من مثلا اون برگه آیلتس هم و خواهد و از من به من گفتش که به استاد بگو که یه نامه بده که این زبانش خوبه. خب هیچ کس با من صحبت نکرد، نه که بگم شک کردن اینا، اصلا من هیچ مصاحبه اون موقع که دفتر ایرانم باز بودش، من اصلا هیچ مصاحبه با کسی نکردم تو سفارت، فقط مثلا یه میل دادن به من که یه نامه میخواییم از استاد که زبانش رو تایید کنه، همین. و این قضیه بعد از مصاحبه بود، یعنی مثلا مصاحبه‌مو داده بودم یه 3 ماه بعدش که برای ویزا اینا اقدام کردم، سفارت از من میخواست که یه نامه از استادم بگیرم که من زبانم خوب.
الان یکی از پیش نیازهای پذیرش گرفتن از دانشگاه فکر کنم مدرک زبان انگلیسی،
ولی اون موقع 80-85 می‌خواستن. اگه کسی کمتر از اونم می‌گرفت برای دانشگاه اقدام می‌کرد، استاد راضی بود مثلا معدلش خوب بود و همه چیز اینا، دانشگاه یه حالتی داشت به نام کاندیشنال، یه حالت مشروطی قبول میکرد، پذیرش رو میداد و میذاشت که شما بیاین کانادا و درستتون رو بخونید، ولی مشروط
درسته
مثلا اگر تا 6 ماه اول تا 1 سال اول یا تا آخر دوره تحصیلتون شما یه آیلتس یه تافل بهشون بدین که تایید کنه که زبان انگلیسی شما خوبه.
آره خیلی نکته مهمیه، درست داری میگی که معمولا بچه هایی که میخوان اقدام کنن توی ایران خیلی درگیر مسئله زبان هستن، که خب الحق مهم هم هست، ولی اگر نمره شون 10 تا 15 تا، حالا اگه تافل 90 خواستن بچه 85 شدن، اینجوری نیست که نه دیگه اینو نمیتونن به دانشگاه بفرست.
الان با این وضعیت دلار یه خورده سخته، مثلا آدم $200 حالا نمیدونم $100 $150 $200 هزینه پذیرش رو بدن، بعدش بگن نه ما 90 می‌خواستیم تو 89 گرفتی پس نمیدونم. خب الان ریسکشو نمی‌خواد. خب قبل من توصیه‌ای که دارم اینه که قبل از اینکه اقدام کنید، اگر دانشجوی دکترا یا دانشجوی فوق لیسانس برای تحقیقات هستین، استادتون رو پیدا کنید و با استادتون مشورت کنید. اگر استاد شما رو بخواد اگه استاد دانشجو رو بخواد، دانشگاه میتونه چشم پوشی کنه از این نمره زبان. این یه نکته ایه که آدم بد نیست تو ذهنش داشته باشه که مثلا استاد میخواد حالا دانشگاه، مثلا منم زبانم 82 شده، خب دانشگاه این استاد میتونه با دانشگاه صحبت کنه و این قضیه رو رفع وجود کنه که مثلا شما به صورت مشروط بیاین کانادا. برای هم برای مهاجرت، این که شما خب بالاخره 4 سال 5 سال از عمرتون یه توی کشوری توی شهری گذروندین، حالا اونایی که جا به جا نشدن از یه شهری به یه شهر دیگه ای میدونن، چرا نمیدونن، ولی خب بعد از مثلا 2-3 سال، وقتی 2 سال یا 3 سال یه جایی زندگی میکنید، اون محل دیگه میشه شهرتون، اون محل دیگه بهش خو میگید، حتی مثلا پیاده روهاش براتون مثلا این خونتون میشه دیگه. پیاده روه مثلا یه جایی دیگه برید براتون غریبه است. من این حس رو دستات که مثلا من میرفتم یه جای دیگه، یه شهر دیگه، دلم برای خونم تنگ شد. این بودش، این قضیه برام اتفاق افتاد. حالا نمیدونم کدوم شروع کنم، از مهاجرت یا از کار. از مهاجرت شروع میکنم چون به نظر من هویت یعنی دغدغه هاست، حداقل برای من بوده. کار پیدا میشه، کار همیشه پیدا میشه آدم، ولی هویت چیزی که آدم باید زودتر داشته باشه و بعضی وقتا دغدغه میشه. یکی از خوبی‌های کانادا نسبت به آمریکا اینه که کانادا یکی این که چند فرهنگیه، این واقعا خوبه، و دو این که کشور مهاجرپذیریه. آمریکا هم هست چند فرهنگی به لحاظ این که شما هیچ وقت حس غربت یا حس این که تو خونه یکی دیگه هستیم، تو کشور یکی دیگه هستیم، تو کانادا بهتون دست نمیده. چون مثلا من یادم، من هیچ توی سر کار یا مثلا دانشگاه که رفتم سر یه میز میشستیم انگار مثلا همه مهاجرن، هیچ وقت هیچ تفاوتی بین شما و بغل دستیتون نیست، چون شما ایرانی هستی، بغل دستیتون مثلا چینیه، اون طرفی مثلا برزیلیه، فرهنگ‌های مختلف هم. یعنی اصلا شما تو زبان انگلیسی مشکل داریم، بغلیت هم تو زبان انگلیسی مشکل داره، و این قضیه نژاد پرستی اینا کمتر پیش میاد توی کانادا. تو آمریکا حالا بسته به جاش، بسته به مثلا شهری که تو هستی توش نمیگی میکنید، این قضیه یکم یه متفاوت تر. این از یه جهت، و به خاطر همین حس غربتش کمتره توی کانادا، حس غربتش کمتره. من برای کانادا برای چیز اقدام کردم، اینجا بهش میگن اسکیل ورکر کبک. من که تو که مونترال یکی از شهرهای کبک داستان خودشو داره، چون دو زبانه هست، خیلی ارق کبکی دارن، خیلی فرانسوی اهمیت میدن، اینا داستان خودشو داره. بعد از اینکه من درسم تموم شد، امتیازی به تمام فارغ التحصیلان میدن، دولت کانادا میده که شما واجد شرایط هستین برای اقدام کردن برای گرفتن اقامت دائم. این یه امتیازیه که هر کسی نداره، چون شما درس خوندین تو کانادا 2 سال، یه مدرک کانادایی دارین، در نتیجه شما یک کارگر ماهری میتونین باشین در آینده به صورت بالقوه، و این امتیاز خاصی در نظر شما میتونید اقدام کنید. حالا اگر توی کبک هستید،
درسته،
یه سری پیش نیازها رو باید پاس کنید، و این پیش نیازها زبان انگلیسی و فرانسه است. یعنی شما نه تنها مدرک گرفتین، بلکه باید بهشون ثابت کنید که زبان انگلیسی و فرانسه هستون. هم خوبه، چون کارگر ماهر بی زبان مثل زنبور عسل بی عسل. من ندیدم کسی، خیلی کم دیدم، میتونم بگم 99% کسایی که فارغ التحصیل میشن اقامت دائم هم میگیرن. یعنی بعد از مثلا بسته به مثلا پیگیریشون داره، ولی دیگه بعد از 2-3 سال بعد از فارغ التحصیلشون اقامت دائمشون هم گرفتن. من کمتر دیدم کسی، اصلا ندیدم، میتونم بگم شاید یه نفر دیدم، ولی اکثرا گرفتن. یه جورایی عرفه، میگن فارغ التحصیل شدی ای کی پی آر میشه، مثل مثلا ازدواج میکنم یعنی کی بچه دار میشین. بعد از اینکه پیار شدیم دیگه یه جورایی برای من حس هویت اومد، یعنی مثلا من دیگه پیار که میشین، یعنی اقامت دائم که میگیرین بدونید سیتیزن هم هستین، چون اگه اینجا بمونید یه جورای شهروند هم میشین برای 2-3 سال دیگه. بعدش دیگه انگار کاغذبازی و فرمالیتو آینه.
من به صد اینجا یه توضیح کوچولو بدم که بعضی وقتا ما اقامت دائم با شهروندی رو نمیتونیم از هم تمیز بدیم. اقامت دائم یعنی شما بهزاد دانشجو ویزای دانشجویی داشت موقعی که اومده بود کانادا و اگر میخواست برگرده ایران خانواده رو ببینه و بعد برگرده مونترال و کانادا، از ویزای دانشجویی استفاده میکرد. بعد اینکه درسش تموم شد بهزاد اقدام میکنه به گرفتن اقامت دائم یا همون PR permanent resident. اقامت دائم یعنی که بهزاد تصمیم گرفته در کانادا اقامت کنه. بعد اینکه 4 سال 5 سال توی کانادا موند بعد میشه شهروند، یعنی اون اقامت دائم تبدیل میشه به شهروندی یا همون سیتیزنشیپ و اون موقع پاسپورت کانادایی رو بهزاد میگیره.
یه سری حقوق نداره ولی تقریبا همون شهروند، ولی شهروند دیگه شهروند آخر عمر شهروند.
درسته.
مگه اینکه خودش نخواد شهروند.
درسته.
به هر حال بخوام بازی زمانیشو بگم که چقدر طول کشید. من پیار شدم، اقامت گرفتم، بعدش سیتیزن شدم. من 5 سال درسم طول کشید، 4 سال و نیم 5 سال درسم طول کشید و بعد از اون حالا من یه جوری استثنا بودم، ولی برای اقامت دائم، چون من زودتر اقدام کردم برای اقامت دائم، برای اقامت پروسه اقامت دائمم تقریبا 3 سال طول کشید، 2 سال یا 3 سال طول کشید از وقتی که اقدام کردم برای کارگر ماهر تا که گرفتم کارت رو، 2.5 تا 3 سال. از برنامه‌هایی که دارن و هم اکثرا میرن سمت اون اینه که ثبت میکنن درسشون بله. تموم بشه و مدرک داشته باشن و بر اساس اون مدرک اقدام کنن برای اقامت دائم. ولی شما میتونید قبل از این که درستون تموم بشه مثل تمام آدمایی که از ایران
بله.
یا از چین، هند برای کارگر ماهر اقدام میکنن اقدام کنید. یعنی مدرک ندارید شما، خب این امتیاز مدرک کانادا رو ندارید، ولی بله. خب یه سری امتیازات دارید، مثلا تعداد سنواتی که شما درست. کار کردید، تعداد سنتون، چند سال تو کانادا بودین، یا مثلا این زبان انگلیسی، زبان فرانسه. دقیقا یعنی کسایی که شما میبینید مثلا تو ایران بودن از 2-3 سال قبل مثلا اقدام کردن برای اقامت کانادا و حالا مثلا سفارت میگه بیاین مصاحبه کنید و بهشون کارت یارو میدن که بیان وارد کانادا بشن، شما همین کار رو میتونید داخل کانادا بکنید. یه سری امتیازات بیشتر هست وقتا اینکه شما تو کانادا بودی، ولی منم تقریبا همون کار کردم. در نهایت من 2-3 سال پروسه این اقامت دائمم طول کشید. برای شهروندی هم بعد از اینکه اقامت دائمم بهم دادن 2 سال بعدش
درسته.
من
درسته.
واجد شرعی شدم که برای شهروندی اقدام کنم. کلن پروسه اونم 1 سال طول کشید و من بعد از 9 سال شهروند
کانادایی شدیم.
توی کانادا مثلا همش برای من این سوال بودش که پروسه اقامت دائمم چی میشه، پروسه مثلا شهروندیم چی میشه، فلانم چی میشه. این تمام نگرانی های من بی خود بود. من اگر برمیگشتم به اطرافم نگاه میکردم میدم اکثر کسایی که اطراف من بودن شهروند شدن، اقامت دائم گرفتن، حالا بعضیا مثلا 8 ساله شدن، بعضیا 5 ساله شدن، بعضیا 6 ساله شدن، بعضیا 10 ساله شدن، بعضیا 15 ساله، ولی شدن، آخرش شدن. مثلا اینه که خیلی این حالا استرس رو به خودشون راه ندن.
درسته درسته. مرسی بهزاد، این حرفا خیلی حرفای مهمی هن که امیدوار باشیم، امیدوار باشیم. بسیار خوب. خب بهزاد بریم صحبت کار رو شروع کنیم که خب بعد فارغ التحصیلی مطمئنم که دغدغه تو بوده، دغدغه همه هم هست. در مورد بازار کار، کاری که کارهایی که انجام دادی یا کاری که انجام دادی یه خورده به ما بگو.
اینجا خیلی پروبال میدن به دانشجوهایی که تازه از دانشگاه اسنری خارج شدن، چون اصلا کلن توی یه گروه دیگه ای میبینن اون آدم ها رو، کسایی که تازه فارغ التحصیل شدن، به خاطر اینکه خیلی انعطاف پذیرن تا وقت داده بشن با شرایط شرکت جدید. شرکت های بزرگی مثل مثلا مایکروسافت، گوگل، آمازون دنبال این چیزا هستن، دنبال این دانشجوهایی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شدن هستن. من اولین کارم که میخواستم پیدا کنم تو کانادا خیلی راحت نبود و مالا خیلی طول نکشید، مثلا تقریبا 4 ماه طول کشید تا من کارم پیدا کنم، ولی نزدیک مثلا 80 تا اینترویو مصاحبه داشتم من با شرکت های مختلف. خب
80 تا اینترویو
نمیدونستم، یعنی مثلا خب این اینترویو خودش یه جور کار بود برای من. اصلا این 4 ماه من برای خودم کار میکردم، من رزومم رو درست کردم تو اون 4 ماه، یعنی هر سری که من اینترویو میکردم میدیدم یه مشکل تو رزومم هست باید عوضش کنم. پیگیر بودم و در نهایت کار پیدا شد. کاری که پیدا شد اون کاری نبودش که من درسش رو خوندم، یعنی اگه مثلا بگی که چند تا نقش هست تو اون درسی که من خوندم، اون کاری بودش که پایین تری نقش، ولی خب طول کشید. من از سال 2016 ماه 6 که برج 6 که فارغ التحصیل بودم، برج 5 فارغ التحصیل بودم، برج 8 یا 9 کار پیدا کردم و سال 2017 ماه 1ش ماه ژانویه کارم رو عوض کردم و از اونجا دیگه رفتم وارد بازار کار شدم. بازار کار حالا تو ایران هم همین جوریه، ولی خب آدم هرچی بیشتر کار کنه بیشتر پخته میشه تو بازار کار و به جایی میرسه که دیگه براش راحت میشه کار عوض کردن. مثلا بخوای کار عوض کنی در حد مثلا ثانیه میتونی کار عوض کنی. البته بگم که خیلی ربط به رشته داره، رشته های مختلف سختی خودشون دارن برای بازار کار کارهایی که دارن. شهرم بی تأثیر نیست، مثلا بعضی از شهرها مثلا شهرهایی که تو آلبرتا هستن مثل کلگری، کارهای مثلا مهندسی شیمی نفت اینا زیادتر توش پیدا میشه تا یه شهری مثل مونترال. مونترال خیلی مهندسی شیمی و نفت نداره، ولی از طرفی مثلا مونترال کارهای کامپیوتری و آیتی توش بیشتره تا مثلا یه شهری مثل کلگری.
درسته، این خیلی اطلاعات مفید و مهمیه. بساد یه خورده تخصصی تر، حالا بعضی واژگان شاید توی فارسی پیدا نشه، در مورد تخصص خودت، اون پروژه دکتریت، چون داشتی صحبت میکردی گفتی که شاید آخرین اولویت اون رشته بود که خونده بودی، کاری که پیدا کرده بودی، یک کوچولو میتونی در مورد اینم توضیح بدی؟
حالا علوم کامپیوتر بود توی زیر شاخه هوش مصنوعی و کار من بیشتر مثلا پیش بینی کردن، حالا هر کسب و کاری یه سری پیش بینی ها لازم داره، مثلا من بیشتر توی حیطه دانش آموز ها بودم و من سعی میکردم مهارت های یک دانش آموز رو پیش بینی کنم بر اساس سوالاتی که جواب داده و این کارو قرار بود مثلا قراره که مثلا بر اساس هوش مصنوعی انجام بده، یک سری سوال تمام مثلا 100,000 تا دانشجو یه سری سوال جواب دادن، من باید میگفتم که هر دانشجو توی چه مهارتایی ضعف داره و تو چه مهارتایی قوت داره. این کار اصلی من پیش بینی کردم که اینجا نقشش توی بازار کار، نقشش بهش میگن دیتا ساینتیست و کسی که بیزنس ساینتیست هم بهش میگن، کسی که مثلا دانشمند اون کسب و کاره و میدونه مشکل کجاست و سریع میتونه جواب بده راه حل. در نهایت مثلا یه دیتا ساینتیست باید یه سری ابزارهای هوش مصنوعی تولید کنه که
درست
تصمیم گیری های اون افراد کلیدی کسب و کار رو به صورت مصنوعی شبیه سازی کنیم. یعنی اگر مثلا من نگاه میکنم به روند رشد درآمدم و روند رشد هزینه هام، یه تصمیمی میگیرم بر اساس این قضیه و این تصمیم گیری رو آدم میتونه انجام بده یا آدم حرفه‌ای میتونه انجام بده، یا اینکه یه ابزاری اینجا باشه که به صورت اتوماتیک این کارو انجام بده، این تصمیم گیری رو. این کار اصلی من خب برای این کار خیلی مثلا چی میگن ناپخته بودم، واژه جونیور بودم اون موقعی که مثلا فاقو تحصیل کردم. بخاطر همین یه سری نقش های دیگه هستش بهش میگن اینجا بیزنس اینتلیجنس انالیست، تحلیلگر هوش تجاریه. تحلیلگر هوش تجاری کارش درست کردن اون ابزار برای تصمیم گیری نیست، کارش اینه که یک سری روندهای بیزنس چی میگن کسب و کاری رو تعریف میکنه، یه سری شاخصهای کسب و کاری رو تعریف میکنه و بر اساس اون رشد کسب و کار رو بازبینی میکنه هر روز. میگه که آیا کسب و کارتون داره خوب پیش میره یا بد پیش میره هر روز روزانه. اگه خوب پیش میره چرا؟ تمام جواب تمام سوالایی که چرا، چه جوری، چه مدت، این جور سوالا رو میده و مخاطب اصلیش هم رؤسای شرکت هستن. یه سری داشبورد درست میکردم برای آدمایی که کسایی که تصمیم میگرفتن و کسایی که اکزیکیوتیو بودن به اصطلاح، مثلا مدیریت، مدیرای شرکت، یه سری داشبورد درست میکردم که روزانه نگاه میکردم بهش و بر اساس اون نگاه میکردم ببینن که آیا کسب و کارشون خوب داره پیشرفت میکنه یا نه. بعد از 4 ماه من شرکت رو عوض کردم و رفتم توی شرکت دیگه با همین نقش بیزنس اینتلیجنس انالیست و سعی کردم خودم رو برسونم به سمت پوزیشن دیتا دیولوپر، دیتا انجینیر، کسی هستش که خب بالاخره یه سری اطلاعات خام توی هر شرکتی هست و این اطلاعات خام مخصوصا شرکتایی که کاربرای زیادی دارن یا تعداد تراکنش‌هایی که دارن هر روز زیاده، سه اطلاعات خام هست و ما باید این اطلاعات رو تبدیل کنیم به اطلاعات ارزشمند، چون نگاه کردن روی اطلاعات خام خیلی به ما به اصطلاح اینسایت نمیده، خیلی دید خوبی نمیده از روند کسب. من اونجا شدم دیتا انجینیر، کسی که تو تخصص من بود و آدم کارکشته‌ای بود، یاد گرفتم که چجوری کار کنم با کامیونیکیشن، با ارتباط، با مثلا تمام مثلا کارهایی که میتونستم بکنم، تمام مثلا محبتایی که اون طرفم به من کرده. بعد از سال 2018، جامعه 2018، من اینجا هم یه چیزی هستش، اینجا کار
درست
آدم تپ و تپ عوض میکنه. وقتی که رشته IT هستی، شما کار رو معمولا 1 سال 2 سال یه بار عوض میکنن اینجا، چون تو IT باید هی یاد بگیر، آدم باید هی چیزای تکنولوژی جدید یاد بگیر. و اگه توی شرکت باشین، شما یه چیزی رو توی یه سال یاد میگیرین ولی خب سال دیگه دوباره همونو تکرار میکنین. به خاطر همین اکثرا بعد از 1 سال 2 سال کارشون عوض میکنن توی شرکت. و اینکه من بعدش رفتم توی شرکت هواپیمایی، 2 سال اونجا کار کردم و توی مدیریت مالی اونجا کار میکردم و کارم هم همون دوباره دیتا ساینتیست بودم و کارم هم بهینه‌سازی فروش صندلی‌های هواپیما بود. و اینجوری بود که مثلا پیش‌بینی میکردم تخمین میزان فروش برای پروازهایی که داشتیم و بر اساس روند فروشی که داشتیم روز به روز، قیمت‌ها رو هر روز یا هر ساعت می‌بردم بالا یا می‌آوردم پایین که اینجوری شرکت بتونه بیشترین نفع رو از فروش داشته باشه و در این حال یک هواپیما نه خالی بره نه یه هواپیما زود پر بشه. و دوباره مثلا 1 سال پیش دوباره کارم عوض کرد. هدف اصلیم بهینه‌سازی درآمد و هزینه ها هست که اگر میشه از یک بخشی استفاده بهینه‌ای کرد از کسب و کار، من اونو بر اساس تمام دیدگاه هایی که دارم در میارم و پیشنهاد میدم به رئیس شرکت.
خیلی عالی، خیلی عالی، خیلی خوب بود. من کلی خودم یاد گرفتم و داشتم با دقت گوش میکردم این مسیر رو که چقدر کارهای جالبیه. بساط، مناسبات کاری تو فضاهای کاری که داری کار میکنی، بالاخره تو مونترال هستی، شاید بچه های فرانسوی زبان، کشورهای دیگه، مهاجرین کانادایی یا بهزاد، همه با هم هستیم، چه جوری فضای کاری؟
شاید رئیس شما مثلا یک ساعت همه چینی باشه یا مثلا هندی باشه، آفریقایی باشه، ایرانی باشه، و اینا خب همه آدم ها قطعا فرهنگشون هم مالا ممکنه مثلا 10 سال اینجا هستن تحت تاثیر قرار گرفته باشه، ولی یه ته فرهنگی از اون اصلشون باقی مونده. این هست، مثلا بعضی از آدم ها خیلی به لباس پوشیدن حساسن، بعضی از آدم ها به آداب و معاشرت حساسن، ولی در کل فرهنگی که مثلا خود کانادا من حس کردم به مهاجران میده اینه که خیلی رسمی نیست، خیلی غیر رسمی، مثلا خیلی کژوال. من رئیس شرکت رو به اسم کوچیک صدا میزنم. حالا تو ایران مثلا اگر رئیس شرکت ما آقای مثلا حسینی باشه، حالا مثلا محمد حسینی باشه، من نمیتونم صبح دیدمش بگم سلام محمد چطوری. تو ایران مثلا یارو حالا طرف ممکنه دکتر هم نباشه، باید بگم سلام آقای دکتر چطوری. خیلی مثلا درباره خیلی دوستانه صحبت میکنیم. خب چون بازم چند فرهنگی هستیم، مسخره کردن تو محیط کار کار ناپسندیه و برخورد میشه، یا مثلا حرکت های نژاد پرستانه یا مثلا حرکت های سکسیز
درسته.
اگر به جنسیت طرف بر بخوره خیلی خیلی دردناکه. این چیزا چیزاییه که بعد از یه مدت آدم یاد میگیره و میره تو خوردش و دیگه انجام نمیده اگه انجام نمیده. در کل مثلا خب اینجا همجنسگرایی یه چیز عادیه، مثلا ممکنه 4 روز دیگه یه نفر استخدام بشه که همجنسگرا باشه، خیلی عرف نیست. حالا تو ایران شاید مثلا خیلی پسندیده نباشه این قضیه، ولی
بله
اینجا خیلی عرف نیستش که مثلا آدم یه جور دیگه نگاه کنه.
خب خیلی هم عالی. بساط، از هوای مونترال یه خورده ما بگو.
جذابیت هوای مونترال اینه که من هر فصل رو به شدت میتونم درک کنم. زمستونش واقعا مثلا من وسط تابستون که میشه هوا اینجا گرم میشه، من دلم برای زمستون تنگ میشه، من دوست دارم برف ببینم، دوست دارم سرما رو. پاییز که میشه، یعنی الان اول پاییزه، بازم مشتاقم پاییز رو ببینم. رنگ هایی که اینجا میبینم واقعا خوشگلن، واقعا فعالیت های خوبی داریم، میریم بیرون راه میریم و مثلا برگای درخت میبینیم، چیزی که من تو ایران خب به اون صورت ندیدم. تو ایران مثلا خب پاییز میشه برگا میریزن همشون یه رنگ هم و تموم میشه میره، ولی اینجا نه، اینجا درست 2 هفته است یا 3 هفته است پروسه مثلا پاییز، ولی من واقعا پاییزشو دوست دارم. زمستونش درسته بعضی وقتا مثلا منهای 30 درجه میشه، من تا حالا قبل از اینکه بیام میگفتن آره میریم اونجا دماغت میفته، میریم انگشتت میفته، نه والا هنوز چیزی نیفتاده، ولی تجهیزات هستش که حتی پیاده رو انقدر براتون خوب تمیز میکنن که شما اصلا حس نمیکنید که زمستون. کاپشن های خیلی خوبی هستش که اصلا شما سرما رو حس نمیکنید. چی میگن، اتوبوس هایی هستش که شما میتونید برید این طرف اون طرف و توش گرمه، تو پاساژ گرمه، هیچ مشکلی نداره. ولی میگم اینجوری نیستش که بتونی مثلا زمستون برید دم ساحل و مثلا آفتاب.
درسته، خیلی عالی، خیلی ممنون. بازم با لنز خوشبینانه و رنگارنگ خودت تعریف کردی هوا رو، ولی من باهات کاملا موافقم، کاملا باهات موافقم در مورد وضعیت هوا. بساط، خیلی خوش گذشت و خوش میگذره. ممنونم که تجربهات رو با ما و مخاطبین عزیزمون در ارتباط گذاشتی و تقسیم کردی. خیلی به نظر من مهمه، همونجور که قبلا با هم صحبت میکردیم، بچه‌هایی که یا توی ایران هستن یا جدیدن اومدن به کانادا، این سیر به جلو حرکت کردن مهاجرینی که یه روزی مثل خودشون بودیم، من و تو یه روزی مثل خود بچه‌ها بودیم که یا ایران بودن یا تازه اومده بودن اینجا، رو بشنون و اگر نکته‌ای باشه که امیدواریم باشه استفاده کنن و امید داشته باشن و رو به جلو حرکت کنن.
چیزی که مثلا من از یه نفر شنیدم این بودش که خوشبختی نسبیه، هر کسی تعریف خوشبختی داره. من نمیگم کانادا، هر کی بیاد کانادا یا آمریکا خوشبخت میشه، شاید خیلی ازم تو ایران خوشبختن و تعریف خوشبختی برای هر کسی متفاوته. یکی با پول خوشبخت میشه، یکی با کار خوشبخت میشه، یکی با مدرک تحصیلی خوشبخت میشه، یکی با بچه های سالم خوشبخت میشه و من امیدوارم همه خوشبخت باشن، امیدوارم همه موفق باشن بر اساس تعریفی که خودشون از خوشبختی و موفقیت دارن و مطمئنم هیچ کس قدمی بر نمیداره در مسیر بدبختی. همه میدونن بدبختی چه رنگیه و همه سعی میکنن به سمت خوشبختی.
آفرین.
مرسی.
آفرین. بهزاد خیلی ممنون. شب خیلی خوبی داشته باشی. متشکرم که تو برنامه مندیال استودیو شرکت کردی.